بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در خصوص شرائطی بود که در حکمها معتبر است. خب اقوال رو بعضیاشو خدمتتون عرض کردیم جلسه قبل، اما اون چیزی که میشه در این مسئله بهش ملتزم شد این است که اگر قائل شدیم به این که این حکمها وکیلند، از باب وکالت دارن دخالت میکنن، خب اما شرایط وکیل در اونها باید لحاظ بشه. در شرایط وکیل هم برخی از شرایط عامه وجود داره، اینکه مسلمان باشد، عادل باشد، مرد باشد، هیچ کدام اینها در وکیل نیست. اما اگر گفتیم قاضی تحکیمند در واقع و حکم میکنند و حکمشون نافذ است که سابقا ما همینو عرض کردیم، در این صورت شرایطی که در اینها لازم است وجود داشته باشد شرایط قاضی تحکیم است. قاضی تحکیم باید ببینیم چه شرایطی لازم داشته باشد. مرحوم والد در کتاب فقه القضا بعد از اینکه اقوال فقها رو در مسئله شرایط قاضی تحکیم مطرح کرده اینطور فرمودن: بعد ملاحظة الاقوال فی المسئله وجدنا ان القائلین بالاشتراط لم یقیموا دلیلا خاصا علیه فاذن المهم فی المسئله ان یکون الحکم قادراً صالحاً للتحکیم و اقامت العدل به معنا ان یکون واجداً للصفات التي يحتاج فصل النزاع الیها. در هر موردی وقتی شما میخواید قاضی تحکیم مراجعه کنید، شرایط اون قاضی تحکیم با مورد دیگر ممکنه متفاوت باشه. مثلا شما یک وقت میخوای مراجعه کنی به کسی که نزاع مالی حل و فصل کنه برات، علل قاعده این باید کسی باشد که به این امور مالی اشراف داشته باشه، بتونه بفهمه اصلا موضوع چیه، در مورد چی نزاع هست، چگونه میشه حل و فصل کرد. یا آدمی که هیچی از این مسائل نمیدونه، معلومه که در مورد مسئله مالی هم نمیتونه بیاد نظر بده. یه وقت شما میخوای بیای مسئله دعوای زن و شوهری حل بکنی، این کسی که میخواد بیاد اینو حل بکنه، این مسئله رو حل بکنه، شرایطش با مورد اول فرق میکنه. بلکه ممکنه حتی در برخی از موارد مورد به قدری دقیق و حساس باشه اصلا لازم باشه قاضی تحکیم مجتهد باشه. اگه مجتهد نباشه نتونه حل و فصل دعوا بکنه. پس مورد به مورد فرق میکنه. فلذا ایشون فرمودند و هازا کما ترا یختلف و باختلاف الدعاوی والازمان و الشرائط ففی بعض الدعاوی یجب ان یکون المحکم مجتهدا خبیرا و فی کثیر من الموارد لا یلزم ذلک کما انه لا یلزم ان یکون الحکم رجلا فی کل الاحوال بل فی بعضها یجب ان یکون رجلا و فی بعضها ان یکون امرأة و فی بعضها لا هازا ولا زاک. لا هازا ولا زاک نه این که نه مرد باشه نه زن، یعنی نه واجب مرد باشه نه واجب زن باشه، حالا هر مرد باشه یا زن باشه خیلی فرقی نمی کنه. بعضی از دعاوی ممکنه بین دو تا زن یه دعوایی توی مسئله اتفاق افتاده، اصلا کسی که میتونه اینو حل بکنه زنه، مرد اصلا نمیتونه توی این مسئله دخالت بکنه و حرف بزنه و نظر بده. خب اینجا قاضی تحکیم باید زن باشه.
انصاف دعاوی مربوط به خلاصی رو هم.
بله. کما. بله. و یشهد لما قلناه موارد و تحکیم فی صدر الاسلام و بعدهی و ان الناس و فیهم المعصوم علیه السلام یرجعون الی من یصلح و یعتمد علیه. و کانو یلتزمون به قوله و یعملون علی مدا نظره. ما مواردی داشتیم ائمه مراجعه به حکم کردن، خود امام طرف دعوا بوده مراجعه کرده به حکم و التزام به حرف حکم هم داشته. اون حکم هم اینطور نبوده که حالا مجتهد بوده، نمیدونم چی بوده اون موقع که حالا در برابر امام مجتهد اون موقع یعنی چی مثلا؟ نه حالا میرسیم، عدل ما میرسیم. بر اساس این فرمایش ایشون در ما نحن فیه اینطور میشه گفت که در اینجا هم به حسب مورد باید ببینیم مورد به چه نحوی است، فرد و فردی را که مناسب با این شرایط و می تواند بهتر بیاد نزاع رو بررسی کنه و نظر بده و نظرش اقرب به صواب است، اونو انتخاب بکنیم و بگیم این حکم. البته یه نکته در حکم مهمه، اونم این که اطمینان باید وجود داشته باشد که این حکم کسی نیست که بخواد حق و ناحق کنه، چون بخواد قضاوت کنه. در قضاوت کردن باید اطمینان داشته باشیم که این آدمی نیست که بخواد بیاد حق و ناحق کنه، طرف بگیره، بگه حالا چون این آشنای منه، چون نم رفیق منه، چون به من پول قرض داده، مثلا حالا من به نفع حکم نباید چنین کاری انجام بده. باید اطمینان به این وجود داشته باشد که این در این فرد در این حکمی که میخواد بکنه جانب عدالت را رعایت میکنه. این هم همون حرفیه که اگه یادتون باشه سابقا از ابن جنید گذشت که گفتیم ابن جنید نکته‌ای که داره نکته خیلی دقیقی است. در کلمات باقی اصحاب من اینو ندیدم که حکمی که مرد انتخاب میکند نباید متهم به جانبداری از مرد باشد، حکمی هم که زن انتخاب می کند نباید متهم به جانبداری از زن باشد. این در واقع همین نکته ایه که ما داریم عرض می کنیم. حکم باید کسی باشد که فقط می خواد رعایت صلاح بکند و می خواد آنگونه که رضای خداست حکم بکند. اما آیا معنای این حرف این است که باید عادل باشد به معنای خاص آن؟ عادل رو چی میگن؟ میگن عادل یعنی کسی که مرتکب کبیره نمیشه، اصرار بر صغیره هم نداره. حتما باید این گونه باشد، یعنی باید کسی باشد که حتما نمازش اول وقت بخونه، نمیدونم هیچ گونه چیزی ازش ما نیده باشیم، هیچ... نه اینطوری نیست. حتی ممکنه شرایط عدالت به این معنا رو نداشته باشه، اما ما اطمینان داشته باشیم که در این مورد میتواند به نحوی حکم بکند که خارج نشه از جاده صواب. پس اون چیزی که مهمه رعایت عدالت در قضاوت کردنشه، درست قضاوت کردن. اما این که بگیم باید حتماً شرایط عدالت به معنای خاص آن را داشته باشد، نه این دلیلی براش وجود ندارد. بله یه نکته را میشه ملتزم شد، اونم اشتراط اسلام. جهتش هم این است، حکم ولو بعد از قبول طرفین نزاع سلطه پیدا میکند، حکمش نفوذ پیدا میکند بر طرفین نزاع. اگر غیر مسلمان باشد ممکنه کسی اشکال بگیره با قاعده عدم سلطه غیر مسلم بر مسلم سازگار نیست. اینو میشه گفت که مثلا مسلمان بودنش این دیگه قدر متیقنه، غیر اگه طرفین نزاع مسلمان باشن، چون اگه غیر، چون کلمات صاحب جواهر گذشت که برای غیر مسلمان هم بحث حکم میشه، اگه غیر مسلمان باشد اشکالی نداره حکم هم غیر مسلمان باشه، چون غیر مسلمان بر غیر مسلمان بخواد حاکم بشه مشکلی نیست. اما اگر طرفین نزاع مسلمانند یا حتی یکیشون مسلمانه، مثلا مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی ازدواج کرده، چون ما سابقا گفتیم که حتی نکاح دائم رو هم قبول داریم و میگیم صحیح، یا هر دو یا یکیشون مسلمانند، در اونجا میتونیم بگیم که شرط است مسلمان بودن حکم، به این جهتی که عرض کرد. اون دخالت در حکمیت نداره. ببین اون یه شرایط دیگری است. آقا اونا خب اون این طرفین رضایت بهش ندن. اون شرایط حکم نیست که. اونو بهش نه، اون از باب حکمیتش نیست که درش دخیله. یه مشکل دیگه ای داره. چشش چپه. اون ربطی به این نداره. این اگه ببینه آقا از جهت دیگری اشکال ممکنه در مسئله ایجاد بکنه، خب طرفین بهش رضایت ندن. اجبار که نیست که، عرض کردیم در اختیار طرفین رضایت دادن. اون طرف بگه آقا من اینو قبول ندارم. چرا؟ چون حرف تو دهنش نمیاد.
منظورش این باشه چون صلاحیت ندارن برای حکمیت از اون باب.
نه، من میگم این ربطی به بحث حکمیتش نداره. ربطی به این نداره که این میخواد حکم واقع بشه و حکم بکنه. شما میگی این یک جهت دیگری از یک جهت دیگری ممکنه در مسئله اشکال ایجاد کنه. خب اون جهت دیگه ربطی به حکمیت نداره، ما بحثمون حکمیت هم.
عدالت در اجرا که فرمودید،
عدالت در حکم، نه در اجرا.
عدالت در همون در قضاوت کردن.
بله.
مثلا حالا اجرا هم ازش تعبیر میشه. تو آیه ولی تو کاتون بینکم بالعدل، اونجا خیلی
ها عدل را
در
همین
هم
می گرفتن،
یعنی
ادارت
در اون اجرای
کتابه
هست،
نه اون همه اینجا عادل باشه. عرض شود بنابراین در ما نحنفی میتونیم بگیم که لازم نیست حکمین عادل باشند به معنای خاص آن، یا مسلمان باشند. البته گفتیم مسلمان بودن در کجا میگیم لازم نیست باشند؟ در جایی که طرفین مسلمان نباشن، وگرنه اگه یکیشون یا هر دو مسلمان باشن این باید مسلمان باشن، یا مجتهد باشد، یا حر باشد، یا مرد باشد، اینا هیچ کدام شرط نیست. بله دو تا شیعه و سنیش هم فرق نمی. بله دو تا شرط ما میتونیم بگیم این از باب حکمیت دخیله. یک این که امکان داشته باشد برای او اطلاع پیدا کند از وضعیت زوجه. کسی نباشد که اصلا امکان نداره بتونه بره بررسی کنه بفهم شرایط چیه. مثلا حالا زن و شوهر توی ایران دعواشون شده، این زنه میگه که من یه عموی دارم تو آمریکا، 50 سالم از اونجاست، اصلا منم تا حالا ندیده، من اون حکم من اونه. اون چطوری میخواد بیاد اصلا بفهمه مسئله چیه؟ چجوری میخواد حکمیت کنه؟ این از لوازم حکم کردن اطلاع پیدا کردن بر موضوع، باید بتواند اطلاع بر موضوع پیدا بکند، هم شرایط خارجیه به نحوی باشد که برای اون امکان وجود داشته باشه، هم خودش قابلیت اینو داشته باشه، خودش یه آدمی باشه دست و پادار تیز و بز، بتونه بره توی مسائل دخالت بفهمه، سرکشی کنه آقا مسئله چیه، اشکال از کجا شروع شده، تقصیر با کیه، چجوری میشه برطرف کرد. این عرضه این کارها در او باشد. اینی هم که در آیه شریفه فرموده حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، اشاره به همین مطلب داره. اهل بودن سابقا عرض کردیم، این که حکم ها از اهل باشن مدخلیت نداره. این که آیه می فرماید من اهلهی و من اهلها از این جهته که وقتی حکم از اهل شد، اون وقت امکان اطلاع پیدا کردن بر امور داخلیه براش پیدا میشه. نوعاً اجانب چنین امکانی نداره. آقا کسی صلاحیت داشته باشه استاد دانشگاه بشه ربطی به حکمیت داره؟ صلاحیت برای حکمیت، صلاحیت جامعه یعنی چی؟ این طرف صلاحیت داره رئیس جمهور بشه، حالا بگیم حالا چون صلاحیت رئیس جمهوری داره پس باید حکم بشه، یعنی صلاحیت برای حکمیت. آقا میگن فرق میکنه بحثای موارد. الان دو تا موردی که در همه موارد باید لحاظ بشه اینایی که من دارم میگم. یک، امکان اطلاع بر مورد را داشته باشد. دو، اطمینان داشته باشیم از این که اگه میخواد قضاوت کنه از جاده ثواب خارج نخواهد شد، جانبداری نخواهد کرد، مطابق با عدل حرف خواهد زد. این دوتا در هر حکمیتی شرط. حالا در بعضی از حکمیت ها ممکنه به خاطر مورد یک سری شرایط دیگری هم شرط بشه، یه سری تخصص ها، اونم البته حالا دخالت در همون بحث اولی که ما گفتیم پیدا میکنه. بله، یه نکته هم اشاره بهش خالی از فایده نیست. مرحوم شریف رضی یک کتابی دارد به اسم حقائق التأویل فی متشابه التنزیل، برخی از آیات قرآن اونجا مطالبی در موردش فرموده، از جمله در مورد بحث حکمیت در این آیه. ایشون می‌فرماید لم لم یقل حاکما بدل قوله حکما. چرا فرمود فبعثوا حکما من اهلی، نفرمود فبعثوا حاکما من اهلی؟ و الجواب انه سبحانه انما سم المبعوثین من اهل الرجل والمرأة حکمین لنقصان تصرفهما، ولو ملکا التصرف من جمیع الوجوه سماهما حاکمین. میگه این که گفته حکم، برای اینکه حکم با حاکم فرقش اینه، حاکم سلطه مطلقه داره، هرچی گفت نافذه، حکم اینطور نیست، سلطه نداره. الا ترى ان من مذهب اهل العراق انه ليس للحكمين التفريق الا بوكاله وهو احد قولي الشافعي وهذا يدل على نقصان تصرفهما فلذلك سمي حكمين. همین که بدون اذن طرفین نمیتونن حکم بکنن، به همین جهت ما اسمشونو میذاریم حکم. والعربو تسم الرجل حکما اذا تنافر الیه الرجلان ففضل احدهما على صاحبه و انما سمی حکما لانه لیس یتجاوز ان یعلمهما ان احدهما افضل من الاخر و لیسه هنا که الزام و امرن و لا امزا و حکمن کما یفعل الحکام فلذالک لم یسم حاکمن و هازا واضحون به حمدالله. میگه اینا تنها کار کردی که دارن اینه، بیاد بگه حق با اینه یا بگه حق با اون، همین. اما اینکه حالا بعد از این که گفت حق با اینه یا حق با اونه، این اثر داشته باشه، نافذ باشه، بگیم حالا که گفت حق با اینه دیگه تمام، نه هم چیز نیست.
در واقع ایشون حکم نه، باب مصلح نمیدونه. میگه حکم کسی است که فقط میتونه تشخیص بده، همین. حکم فقط تشخیص میده، حکم نمیکنه. کارشناس به اصطلاح، حکم یعنی کارشناس. شما میری پیش کارشناس، مثلا میگه آقای کارشناس شما بیا ببین این زمین چند میارزه، میاد میگه این زمین مثلا میارزه متری 10 میلیون. شما فروشنده ای، ملزمی حتما متری 10 میلیون بفروشی؟ نه. میگه آقا متری 10 میلیون بیارزه، من کمتر از 15 میلیون نمیدم. کارشناس گفته باشه. ایشون حکم را به معنای کارشناس میگیره، فقط میاد نظر میده، همین، نظر کارشناسی، حکم نمی کن. اما فرمایشی که ایشون کرده با معنای لغوی که اهل لغت کردن از حکم سازگار نیست. در لسان العرب اینطور آمده: الحاکم منفذ الحکم و الجمع حکام و هو الحکم. لسان العرب میگه حاکم با حکم یه معناست. حالا درست مرحوم شریف رضی ادیب بوده، اما هر ادیبی لغوی نیست. اینطور نیست که بگیم چون شریف رضی گفته پس داره معنای لغوی واسه، نه. هر لغوی خودش تخصصیه، هر ادیبی لغوی نیست. لغوی کسیه که میخواد بره وضع لغت را برای ما در بیاره و بیان کنه. نه، وضع بیان میکنه. حالا در برخی از موارد هم ممکنه استعمال بگه، اگه استعمال باشه خب ایشون هم داره استعمال رو میگه دیگه. حالا عرض میکنم، اجازه بدید عرض میکنم. اما این که در عرف یک منطقه یا در عرف یک زمان خاص حکم و حاکم را در دو معنا استعمال میکنن، میگن حکم و ما در فلان معنا استعمال میکنیم، حاکم و در بهمان معنا، این دلالت بر وضع لغوی نداره. ایشون میگه عرب این گونه میگوید، عرب این گونه میگوید، یعنی این گونه الان، اولا که این گونه میگوید یعنی الان داره این گونه میگوید، نه اینکه از اول حین الوضع این گونه گفته است و این گونه وضع کرده است. الان یه عرفی شده، بر اساس این عرف این لفظ داره در این معنا استعمال میشه، اون لفظ در اون معنا. آیه قرآن رو نمیتونیم حمل کنیم به این معنایی که حالا عرف داره درش استعمال میکنه. بله، میشه یه فرقی بین حکم و حاکم گذاشت، اونم از منظر اصطلاح فقهی است. اونم اینطور است، بگیم حاکم کسی است برای حکم کردن نیازمند اذن و رضایت طرفین نزاع نیست. سلطه ای که دارد، سلطه ای است که از جانب شارع به او اعطا شده، شارع او رو مسلط کرده، سلطه داده تا حکم بکند، به بقیه هم گفته بر شما لازم است از حکم او تبعیت کنید. اما حکم اگر بخواد حکمش نفوذ پیدا کند نیازمند اذن و رضایت طرفین نزاع. میشه گفت بین حاکم و حکم چنین فرقی هست، هر دو حکمشون نافذه، اما یکی برای نفوذ حکم نیازمند اذن طرفین هست، یکی نیست. بنابراین ها؟ اونا میگن حکم در اینجا اصلا کسیه که حاکم تعیین کرده، فلذا میگن اذن لازم نیست. خب حاکم که ما گفتیم، حاکمو که قبول داریم اذن نمیخواد، اگرم کسی را حاکم بحث کند، اونا سابقا گفتیم کسی که مبعوث حاکمه اونم نیازمند اذن طرفین نیست. همین که در روایات آمده، ما از کجا گفتیم این مبعوث مبعوث حاکم نیست؟ یکی از ادله‌ای که آوردیم این بود که چون در روایات گفتن حکمش نیازمند استیزان از طرفینه، همین نشان دهنده این است که مبعوث حاکم نیست. بله، بنابراین میتونیم در توجیه این که چرا در آیه شریفه به جای حاکم فرمود حکم، اینطور بگیم که اگر حاکم بود، حاکم میخواست دخالت کنه، حاکم اصلا نیازمند بعث نیست، حاکم رو کسی بعث نمی کنه. حاکم از جانب خداوند بعث شده است برای حل نزاع، نصب شده است اصلا برای حل نزاع، حاکم رو که کسی بعث نمی کنه. اصلا فرض کنید زمان امام معصوم، حاکم امام معصومه، حالا اگه زن و شوهر دعواشون شد، مردم باید یا هر کسی یا خود چیز باید بره امامو بحث کنه؟ معنی نداره که. کسی که حاکمه بحث در موردش معنا ندارد، کسی او را بحث نمی کند. از جانب شارع نصب شده اصلا برای یکی از مواردی که نصب شده حل نزاع. اما حکم مادامی که مبعوث نشده و اذن به حکمیت او داده نشده، حکمش نافذ نیست. و جهت این که در آیه نفرمود حاکم و فرمود حکم اینه. وقتم تمام شد دیگه، الان نکته بعدی بمونه از جلسه. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.